بسم الله الرحمن الرحیم. و النظام قال ان الله تعالی لا یقدر علی القوی لانه یدل علی الجهل ابی الحاجه. بحثمون در عمومیت قدرت بود، بیان می کردیم که خدا به تمام اشیاء ممکنه قدرت دارد و گفتیم که بعضی ها در این مسئله مخالفت کردن و معتقد شدن که خدا به بعض اشیاء قدرتش تعلق نمی گیره. اون بعض اشیاء رو داشتیم ذکر می کردیم. شش تا مخالف با عموم قدرت رو در اینجا طرح می کنیم که سه تاش رو قبلا ذکر کردیم، سه تا دیگرشون باقی مونده. از این باقی مونده ها اولین مخالف نظام که معتقد شده خدا بر قوی قدرت نداره. اشاعره قائلن که ما قوی عقلی نداریم، یعنی عقل ما نمیتونه تشخیص بده که چی حسنه و چی قبیحه، بلکه قبیح و حسن رو باید از فعل شارع و از فعل خدا بفهمیم. اگر کاری رو شارع و خدا انجام داد معلوم میشه که حسنه و اگر کاری رو انجام نداد معلوم میشه قبیحه. خود ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه کاری قبیحه و چه کاری حسنه. به همین جهت هم اونها در مسئله شر راحتن، میگن که آنچه که خدا انجام میده خیره، اصلا شری رو خدا انجام نمیده، نه اینکه شری باشد و خدا ترکش کنه. هر کاری که خدا ترک کرده شره و هر کاری که انجام داده خیره. ما اگر نمیفهمیم عقل ما تشخیص خیر و شر، تشخیص قبیح و حسن رو نمیده. اونا در مسئله شر اصلا برایشون ابهامی نیست که بخوان جواب بدن. در قبیح هم همینطور، پیش اونها خیلی قبیح نیست اگر شاره داره انجام میده. مثل معتزله هستن که میگن ما قبیح داریم حسن داریم، وقت میگن لازم است که خدا حسن رو انجام بدهد و قبیح رو ترک کند. اشاعره به خاطر این که کاری رو بر خدا الزام نکنند میگن که هر کاری که خدا انجام میده حسنه و هر کاری که انجام میده انجام نمیده قبیحه. اما معتزله ابایی ندارن که بگن این کار قبیحه و لازم است که خدا ترک کند، این کار حسن است و لازم است که خدا انجام بده. لازم است رو در مورد خدا به کار میبرن ولی اشاعره به کار نمیبرن. نظام از اشاعره نیست، رضا قائله که ما قبیح داریم، افعال قبیح هم داریم، افعال حسن هم داریم. بعد معتقد میشه که خدا قبیح رو نمیتواند انجام بده. نمیتواند البته تعبیر خوبی نیست، خدا قدرتش به قبیح تعلق نمیگیرد، این یه تعبیر بهتری است. البته مفاد هر دوشون یکیه، منطقه یکی مؤدبانه تره. وقتی بگیم که قدرت خدا به قبیح تعلق نمیگیره، همون مفاد اینه که خدا نمیتونه قبیح انجام بده، منطقه تعبیر بهتری است، تعبیر مؤدبانه تری است. لذا اینطوری تعبیر میکند که خدا قدرتش به قبیح تعلق نمیگیره. دلیل هم آورده بر این مدعا، پس توجه میکنه که قدرت خدا رو محدود کرده. گروهی از افعال رو که ما معتقدیم مقدور خدا هستند از مقدور بودن بیرون آورده و اون افعال قبیح هست. ما معتقدیم که خدا بر افعال قبیح قدرت داره. نظام میگه خدا بر قدرت خدا به افعال قبیح تعلق نمیگیره، پس قدرت خدا رو محدود میکنه، تعلق قدرت رو به همه افعال اجازه نمیده. دلیلش بر این مدعاش اینه که اگر خدا کار قبیحی رو انجام بده و قدرتش به کار قبیحی تعلق بگیره، یا این است که یا به جهت این است که خدا قبح این فعل رو نمیدونه لذا مرتکبش میشه، یا به خاطر این است که نمیتواند فعل دیگری را جایگزین کند و ناچار است که از این فعل قبیح این فعل قبیح را مرتکب بشه. پس اگر خدا بخواد مرتکب قبیح بشه، یا جهلش لازم میاد که جاهل باشد به قبح، یا اینکه احتیاجش به این فعل لازم میاد که این فعل باید انجام بشه. خدا عاجز است که چیزی جانشین این بکنه، ولی محتاج به این که این فعل انجام بده. حالا این عجزم نه، احتیاج لازم میاد که خدا به انجام این فعل محتاج باشه. و چون احتیاج و جهل هر دو در مورد خدا منفی است، پس باید گفت که خدا قبیح رو، قدرت خدا به قبیح تعلق نمیگیره و قبیح رو انجام نمیده. این تمام حرف نظامه که اولا ادعاشو ترک کردیم، ثانیاً دلیلشو. ادعاش این بود که خب قدرت خدا به قبیح تعلق نمیگیره. دلیلش این بود که اگر بخواد تعلق بگیره و خدا اون قبیح رو انجام بده، یا جاهل است به قبح است، یا اگر جاهل نیست میدونه ناچارش انجامش بده، یعنی حاجتمند به این قبیحه و باید انجام بده. جوابی که ما میدیم اینه که دو تا حرفه. یکی این که قدرت خدا به قبیح تعلق نمیگیره، یکی این که خدا قبیح رو انجام نمیده. این دو تا با هم فرق دارن. ما معتقدیم که قدرت خدا به قبیح تعلق میگیره و در این حال معتقدیم که خدا قبیح رو انجام نمیده. ما مثل اشاعره نیستیم که قبیح رو قائل نباشیم. معتقدیم که بعض افعال قبیح هست، مثلا ظلم قبیحه، کذب قبیحه، و بر خدا اینا رو محال میدونیم. اما میگیم خدا بر کذب قدرت داره، بر ظلم هم قدرت داره، و معتقدیم که انجام نمیده. چرا؟ چون دایی و انگیزهی بر انجام قبیح نداره. عالم به قبیح هم هست، حاجت هم به قبیح نداره، ولی در این حال انجام نمیده. زیرا که دایی بر انجامش نداره. پس اگر کاری انجام نگرفت به خاطر نبود دایی، نمیتوان گفت این کار انجام نگرفته به خاطر نبود قدرت. مسلمه که خدا قبیح انجام نمیده، ولی انجام ندادنش نه به خاطر قدرت نداشتنه، بلکه به خاطر دایی نداشتنه. اون کارهایی که مصلحت داره انجام میده، نه کارهای قبیح. یعنی ذات خدا بر اثر اینکه حکیمه به کار قبیح نمیپردازه، نه چون قدرت نداره بلکه چون حکیمه، و حکیم دایی و انگیزه بر قبیح نداره. پس علت انجام ندادن عاجز بودن نیست چنانچه شما ادعا میکنید، بلکه حکیم بودنه. این جوابی است که به نظام است. حالا قول نظام رو دقت بکنید و تا به جوابش برسید. به کتاب ما صفحه 383 بودیم. صفحه 14 هم. و نظام قال ان الله تعالی لا یقدر علی القبیح لانه، یعنی لان القبیح، لان القبیح یعنی لان ارتکاب قبیح، لان قبیح یعنی لان ارتکاب قبیح، دلالت میکند بر این که خدا یا جاهل بوده به قبح این فعل و لذا مرتکب شده، یا اگر عالم بوده حاجت داشته، ناچار بوده که این فعل انجام بده. و هر دو باطله، هم جهل باطله هم حاجت باطله. برای اینکه این دو محذوف پیش نیاد، ما یه باطل دیگری رو، اون باطله من لازم کنم، یه باطل دیگری رو به خدا نسبت میگیم. میگیم خدا عاجز بوده، همونطور که جهل نسبتش به خدا باطله، حاجت نسبتش به خدا باطله، خب عجزم نسبتش به خدا باطله. نظام به خاطر اینکه این دو باطل، یعنی جهل و حاجت پیش نیاد، جهل و به خدا عجز به خدا نسبت داده. گفته خدا نسبت به قبیح عاجزه، یعنی قدرتش تعلق نمیگیره. و ما جواب میدیم که عاجز نیست، انجام نمیده به خاطر جهتی که گفتیم. خب حالا قرار شد که ما بعد از اینکه اقوال این مخالفین رو میخونیم، جوابشون رو بلا فاصله ذکر بکنیم. حالا میریم سراغ جواب. و انشبهت نظام، کتاب ما صفحه 284 سطر سوم. و انشبهت نظام این چنین جواب میدیم که ان الاحاله، یعنی محال بودن ارتکاب قبیح، نه از جهت عجز و عدم تعلق قدرته، بلکه از جهت حکمت خدا و حکیم بودن اوست. و از صبح نظام جواب میدیم که ان الاحاله یعنی محال بودن صدور قبیح حاصل شده به نظر الدائی، یعنی چون خدا دائی نداشته، حکیم بوده و حکیم دائی به ارتکاب قبیح نداره. از این جهت است که قبیح صدور قبیح از اون محال شده، نه از این جهت که قدرت نداره و قدرتش به قبیح تعلق نمیگیره. فلا تنافل امکان و ذاتی، فلا تنافل امکان از ذاتی، این چنین احالهی منافات ندارد با امکانی که در فعل قبیح به ذات حاصله. یعنی فعل قبیح ممکن است صدورش ذاتن و به خاطر عامل دیگری که خارج از ذاته، که حکمت خدا و نبود دائی باشد، این کار محال شده. استحاله مربوط به ذات این فعل نیست، این ذات ممکنه، محال بودن از ناحیه امر خارجی آمده که نبود دائی یا حکمت الهی است. فعل خود از ذاتن ممکن است، ذاتن مقدور است، اما به خاطر نبود دائی یا به خاطر حکمت حکیم بودن خدا این فعل محال شده. استحاله فعل به خاطر عامل خارجی منافات ندارد با مقدوریت فعل به لحاظ ذات خودش. فعل به لحاظ عامل خارجی محال شده، به لحاظ ذات خودش ممکن و مقدوره. ما هم به لحاظ ذات میگیم این فعل متعلق قدرت خدا هست و قدرت خدا را از این فعل منقطع نمیدونیم، ولی در این حال قائلیم به استحاله. اما نه استحاله به لحاظ این که قدرت بهش تعلق نگرفته، استحاله از ما این که حکمت اجازه نمیده که این کار انجام بگیره. فلا تنافل امکان ذاتی، ضمیر تنافی به احاله برمیگرده. این چنین استحاله، این چنین محال بودنی منافات ندارد با امکانی که برای ذات این فعل حاصله. المقتضی، امکانی که اقتضا می کند که قدرت قادر به او تعلق بگیره. اگر شیء ممکنه مقدوره و این مقدور بودن اقتضا می کنه که قدرت قادر بهش تعلق بگیره، پس به لحاظ ذات قدرت قادر رو قبول می کنه. اما به لحاظ این که خدا حکیم است و نسبت به فعل قبیح دائی نداره، این فعل از این فعل حاصل نمیشه. پس فرق است بین این که فعل حاصل نشه یا فعل مقدور نباشه. ما معتقدیم که فعل مقدور هست ولی در این حال حاصل نمیشه، به خاطر اینکه دائی برای انجام این فعل وجود نداره. قول بعدی، قول بلخیه. بلخی همون کعبیه که در اصول هم در بحث استماع امر، در بحث اقتضای امر به شیء نهی از ضد را کلامشو میخونید. ایشون معتقده که قدرت خدا به آنچه که به مثل مقدور عبد تعلق نمیگیره، به مثل مقدور عبد تعلق نمیگیره. مقدور عبد یعنی آنچه که عبد میتونه انجام بده، انسان میتونه انجام بده. کارهایی که ما انجام میدیم یا طاعت یا معصیت یا به تعبیرشون سفهه، یعنی وقتی خدا ما رو امر کرده باشه به انجام کارهایی، همه کارهایی که ما انجام میدیم یکی از این عناوین رو داره. یا در بعد از این که خدا امر کرده یا نهی کرده ما اطاعت میکنیم، کاری رو انجام میدیم امتثالا للامر، یا این که البته کاری رو ترک میکنیم اگر ترک رو هم فعل بدونیم، ترک میکنیم امتثالا للنهی. اما خب نهی رو نمیگیم به خاطر اینکه ترک و شاید ما فعل ندونیم. کاری رو انجام میدیم امتثالا للامر. اگر امتثال امر نباشه میشه سفر، چون هر کار خیری رو خدا بهش امر کرده، یا امر استحبابی یا امر وجوبی، و ما اگر اون کار خیر رو انجام بدیم اطاعت کردیم. از این محدوده بیاد بیرون که نه امر استحبابی داره نه امر وجوبی داره، چنین کاری انجام سفیهان است. ما اگر اون کارهایی که خدا بهشون امر کرده انجام بدیم، کار طاعت. اگر کارهایی که خدا دستوری به انجامشون نداده مرتکب بشیم، کاری سفیهانه. فعل عبد از این دو عنوان خالی نیست، یا سفه هست یا طاعت هست. و خدا نه طاعت در موردش تصور داره چون مافوقی نداره که طاعت اون مافوق رو داشته باشه، و نه سفه در موردش هست چون حکیمه، حکیم دیگه سفیه نیست. پس کار که طاعت باشد یا کاری که سفیهانه باشه از خدا صادر نمیشه و خدا نسبت به اون کار قادر نیست. در عبارتی که بلخی میاره، عبارت اینه که خدا بر مثل مقدور عبد قدرت نداره. بر خود مقدور که اصلا مورد رحم نیست، اونی که خود من دارم مرتکب میشم که اون فعل منه، اون دیگه فعل خدا نیست. در اون بحث نمی کنیم که مقدور خدا هست یا نیست، در مثل اون فعلی که من انجام دادم بحث داریم که آیا خدا میتونه انجام بده، قدرت خدا بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. چون افعال من معنولن به عنوان طاعت یا سفه، مثل این افعال رو که باز هم معنول به طاعت یا سفه هم خدا انجام نمیگه، ولی خود این فعلی که من دارم انجام میدم، خب من دارم انجام میدم، این دیگه متعلق قدرت خدا نمیشه. یعنی من دارم انجام میدم، اگه خدا بخواد انجام بده تحصیل حاصله. پس خود فعل عبد نمیگه مقدور خدا هست یا نیست، اون که محرزه که فعل خدا نیست، فعل عبد در انجام میگیره. مثل فعل عبد رو، یعنی افعالی که معنولن به عنوان طاعت یا افعالی که معنولن به عنوان صفه، اینا رو ایشون میگه متعلق قدرت خدا قرار نمیگیرن. این حرف ایشونه. و ذهب البلخی به این که ان الا ان الله لا یقدر على مثل مقدور العبد، بر مثل افعالی که مقدور عبد، خدا قدرت نداره. لانه یعنی مقدور عبد، یا طاعت یا صفه، و خدا از هر دو نوع فعل منزهه. پس کارش فعل قدرتش به این جور افعالی تعلق نمیگیره. جوابی که میدیم تقریبا نظیر همون جوابی است که به نظام دادیم. اینطور میگیم، میگیم که ما یه فعلی داریم، یه عنوانی داریم. مثلا فرض کنید که ما یه ناری رو روشن میکنیم، یه چراغی رو روشن میکنیم، آتشی رو روشن میکنیم، یا آبی رو به کسی میدیم تشنگیش رو برطرف میکنیم. این خود کار آب دادنه، خود کار آتش روشن کردنه. اما این کار اگر در طی امر باشه معنون میشه به عنوان طاعت. کار عنوان لازم نداره عنوان طاعت رو، خود کار امریست، عنوان طاعت که بر اون مترتب میشه امر دیگریست. خدا بر نفس کار قدرت داره، خدا میتونه آتش روشن کنه، میتونه آب به کسی بده کسی رو سیراب کنه، بدون آب هم میتونه. عنوان طاعت در افعال خدا صدق نمی کنه چون خدا مافوق نداره. عنوان صفح صدق نمی کنه چون خدا حکیمه. اما اصل فعل که مقدور خدا هست، اصل فعل چیزیست، عنوانی که بر این فعل مترتب میشه چیزی دیگریست. ما در مورد خدا عنوان رو بر میداریم، اصل فعل رو باقی میداریم. اصل فعل میتونه متعلق قدرت رو بگیره. مشکل شما این عنوان طاعت و عنوان صفح بود. عنوان طاعت و صفه که در فعل خدا صادق نیست، در فعل ماها صادقه، در فعل خدا صادق نیست. پس خدا اصل فعل رو که مقدوره متعلق قدرت خودش قرار میده و بر اون افعال قادره. بنابراین این افعالی که شما از تحت قدرت خدا خارج کردید با عنوان طاعت خارج کردید، ما بحث در عنوان طاعت نداریم، ما بحث در اصل فعل داریم. اصل فعل منظور خدا هست. این جوابی است به بلکه اون بله جدا میشه در اصل فعل. اصل فعل در وقتی که من به دنبال امری انجامش بدم عنوان طاعت میگیره، ولی اگر همین اصل فعل رو خدا انجام بده چون حکیمان است عنوان صفح نمیاد، چون در پی امر نیست عنوان طاعت نمیاد. این عنوان از اموری نیست که لازم باشد با فعل. بله در وقتی که از من صادر میشه همراه فعل هست، ولی ذات فعل اختزا نمی کنه این عنوان رو. یعنی اینطور نیستش که این فعل حتما باید معنوان به امر بشه. اگر امری نبود این لازم نیست معنوان به طاعت بشه. اگر امری نبود معنوان به طاعت نمی شد. امر هست که معنوان شده به طاعت. در مورد خدا امر وجود نداره پس معنوان به طاعت نمی شه. میخوام عرض کنم که خود فعل اختزای این عنوان رو نداره، لذا میتواند خالی از این عنوان باشد. در من خالی از عنوان نیست، در خدا خالیه. اگر در خدا خالیه خود نفس فعل مقدوره و قدرت خدا بهش تعلق میگیره. عنوانم لازم نیست مترتب بشه، عنوان در فعل من مترتب میشه. جواب عن شبهة البلخی، جواب عن شبهة البلخی اینه که ان تا اول عبس دو بسند، دو عنوانند. لا یقتضیان الاختلاف الذاتی، این عبارت توجه کنید، لا یقتضیان الاختلاف الذاتی. بلخی ادعا میکنه که فعل ما با فعل خدا ذاتن اختلاف داره و لذا فعل ما مقدور خدا نمیشه، فعل خودش مقدور خدا میشه، مقدور خودش میشه. میخواد اختلاف ذاتی بین فعل ما و بقیه افعالی که از خدا صادر میشن ایجاد کنه. ایشون میفرماد که اختلاف عنوانی هست ولی اختلاف ذاتی نیست. بین فعلی که از خدا صادر میشه و فعلی که از من صادر میشه اختلاف ذاتی نیست. این که تو فعل به لحاظ ذاتشون با هم اختلاف ندارن، بله به لحاظ عنوان اختلاف دارن. بر فعل خدا عنوان طاعت صدق نمی کنه، منطبق نمیشه. بر فعل من عنوان طاعت منطبق میشه. به لحاظ عنوان اختلاف دارن ولی به لحاظ ذات اختلاف ندارن. پس اگر ذات این فعل با اون فعلی که از خدا صادر می شود اختلاف ندارد، همونطور که اون فعل مقدور خداست این فعل مقدور خداست، چون به لحاظ ذات اختلاف ندارن. بله به لحاظ عنوان اختلاف دارن، خب عنوان بر فعل خدا مترتب نمیشه. وصفان طاعت و عبس دو وصفان. عبس همون صفحه که بلخی تعبیر به صفحه کرد، ایشون تعبیر به عبس میکنه. گفته فعلهای ما اگر به دنبال ان باشن طاعتن، اگر به دنبال امر استحبابی یا وجوبی نباشن عبس و لغوان، یا به تعبیر صفحه هم. گفته ایشون میفرماد طاعت و عبس دو وصفن که اقتضا نمی کنند اختلاف ذاتی بین این گونه افعال و افعال دیگر را. یعنی ذات فعل رو عوض نمی کنند، عنوان به فعل میدن ولی ذات رو عوض نمی کنند. اگر ذات عوض نشد همون که فعل خدا مقدوره این افعال هم مقدوره. این افعال البته برخی اینو نگفته، برخی عنوان طاعت رو گفته. الان تنفس، تنفسی امر ضروریست برای ما، تنفسی امر ضروریست برای ما. این نه عنوان طاعت داره نه عنوان عوض داره، از بحث برخی بیرونه. شما میخواد یه مطلب جدایی رو مطرح کنید که آیا خدا قدرت بر تنفس داره یا نداره. خب تنفس یک فعله، دو جور این فعل میشه تصویر بشه. یکی این که خدا این تنفس رو ایجاد کنه که کرده، همه این موجودات دارن نفس میکشن بر اثر ایجادی که خدا کرده، پس خدا قدرت بر تنفس داره. دوم این که خودش تنفس کنه، که فعل از خودش صادر بشه نه این که ایجاد کنه صادر بشه. این تنفس احتیاج داره به اینکه جسم باشد و خدا جسم نیست. بحث در اینه که خود خدا این کار رو انجام میده، یعنی اینکه از او این کار به عنوان یه فعل صادر میشه، میگیم بعد صادر میشه چون خدا ایجاد تنفس کرده در همه موجودات. یا ایجاد قضا خوردن کرده، ولی خودش این کار رو مرتکب میشه یا نمیشه، این کار مخصوص اجسامه، خدا جسمه. و توقع این که خدا این کار رو برای خودش انجام بده نمیشه. مثل این که شما بگید آیا عقولی که مجردن قضا میخورن یا نمیخورن، نفس میکشن یا نمیکشن، خب مسلم نمیکنه این کارو. قدرت نمیشه اینو گفت قدرت نداره، اصلا سنس این موجود با تنفس سازگار نیست، همونطور که راه نمیره، راه رفتن کار جسمه، همونطور که مکان اشغال نمیکنه، اینا کار جسم. وقتی از خدا سلب کردین جسمیت رو، تمام لوازم جسمیت هم سلب میشه، یعنی خدا این صفات رو نداره، ولی انجام این کارها در اختیار خدا هست. همونطور که توجه کردید، از کردن خدا تمام این کارها رو انجام میده. نفسی که ما میکشیم فعل خداست، راهی که ما میریم فعل خداست، یعنی خدا وسیله رو فراهم کرده، قدرت رو من داده، نیروی محرکه رو در من گذاشته و امثال ذالک. تمام این کارها رو در واقع میشه گفت فعل خداست، منطقه مباشرتا از من صادر میشه، از من صادر میشه، ایجادش با خداست. پس همه این کارها مقدور خدا هست، اما این که خدا مرتکب اینها میشه به این معنا که صفتی برای خودش قرار بده و حالتی برای خودش قرار بده، نه. علتش هم اینه که خدا جسم نیست و لوازم جسم نداره. از کارها مقدور خدا هست، مقدور رحیم منو که انجام میده. آخرین قولی که از بین اقوال مخالفین نقل میکنیم، قول جبائیانه. جبائیان یعنی ابو علی جبائی که پدر بوده و ابو هاشم جبائی که پسر بوده. این پدر و پسر در بین معتزله خیلی معروفند و از ارکان معتزله به حساب میان. این دوتا گفتن خدا بر عین مقدور عرض قدرت نداره، برخی گفت بر مثل مقدور عرض قدرت نداره، این دو نفر میگن بر عین مقدور عرض قدرت نداره. یعنی اون فعلی که الان من همت کردم انجامش بدم یا تصمیم دارم ترکش کنم، همون فعلی که شخص فعلی که من میخوام انجامش بدم، اون دیگه مقدور خدا نیست. یا شخص فعلی که من میخوام ترکش کنم دیگه مقدور خدا نیست. این مدعاش. نمیگه مثل مقدور خدا نیست که بلخی میگفت، این میگه اون عین مقدور خدا نیست، یعنی همون عین همون فعلی که من میخوام، شخص همون فعلی که من میخوام انجام بدم مقدور خدا نیست. دلیلش اینه که اگر این فعل من مقدور خدا باشد، اتفاق میفتد که من قصد میکنم این فعل رو ترک بکنم، خدا قصد میکنه که همین فعل رو انجام بده. اجتماع قدرتین بر مقدور واحد واقع می شود، اونم دو قدرتی که اقتضای مخالف دارن، یکی اقتضا دارد وجود این فعل رو، دیگری اقتضا دارد عدم فعل رو. وقتی این دو تا قدرت اگر بخواد تأثیر کنه، لازمش اینه که فعل هم موجود بشود به خاطر اینکه قدرت، به خاطر اینکه خدا وجودش را می خواهد، هم معدوم شود به خاطر اینکه عبد عدمش را می خواهد. اجتماع وجود عدم در فعل واحد میشه. اگر دو تا فعل باشه اشکال نداره، یکی معدوم میشه یکی موجود میشه، اجتماع وجود عدم در یه فعل اتفاق نمیفته. اما فرض ما اینه که همون مقدور عبد که فعل شخصیه، فعل واحد شخصیست، همون میخواد هم مقدور عبد باشه هم مقدور خدا باشه. اگر مقدور عبد باشه، عبد اراده، اگر هر دو اراده کنن وجود رو اشکالی پیش نمیاد، هر دو اراده کنن عدم رو اشکالی پیش نمیاد، ولی اتفاق هم میفته که یکی اراده کنه وجود رو، یکی اراده کنه عدم رو. وقت اگر این فعل چه مقدور عبد هست، اگر بخواد مقدور خدا هم باشه، در چنین فرضی که یکی عدم رو اراده کرده یکی وجود رو اراده کرده، اجتماع وجود عدم در فعل واحد لازم میاد که تناقضه و باطل داره. چرا؟ پس کیه؟ عبد اراده میکنه فعل انجام، بله؟ نه، اراده عبد ایجاد میکنه، حالا بعد حرف دیگه است که حالا خدا چه میکنه اون کار دیگه، این حرف دیگه است. اراده عبد سه رو ایجاد میکنه یا اراده عبد سه رو معدوم میکنه. نسبت به همون سه خودم داره اراده میکنه. خب اراده من داره این سه رو انجام میده، این ترک میکنه، اراده خودم داره انجام میده، فعل هم انجام میگیره هم ترک میشه. این حرفه ایشون. حالا جوابش رو ببینیم چه. فعلا حرف روشن شد. ایشون میگه بر عین فعل عبد خدا قدرت نداره. بر عین فعل عبد، یعنی همون فعل شخصی واحدی که میخواد از عبد ساده باشه. دلیلش هم اینه که در مواردی که خدا و من هر دو اراده میکنیم عدم رو مشکلی نیست، در مواردی که هر دو اراده میکنیم وجود رو مشکل نیست. مشکل در جایی است که یکی وجود اراده کنه یکی عدم رو، و هر دو اراده میخواد تأثیر کنه، هم اراده عبد هم اراده خدا. لازمش اینه که در یک شی هم معدوم بشه به خاطر اراده عدمی که بهش تعلق گرفته، هم موجود بشه به خاطر اراده وجودی که بهش تعلق گرفته. این حرف جبایانه. حالا بعد رسیدگی بکنیم ببینیم درست یا غلط. حرفشون رو بخونی بعد جوابشون میدیم. این حالا توضیح داده میشه، به جوابش برسیم. این رو و ذهب الجبائیان که ابو حاشم و ابو علی جبائی هستند، الا انه تعالی لا یقدر علی عین مقدور العبد، نه بر مثل، بر عینش قدرت نداره. و الا یعنی اگر خدا قدرت داشت بر عین مقدور عبد، لازم میاد اجتماع وجود عدم این مقدور یعنی این فعل هم موجود بشود هم معدوم بشود. بنابر این فرض که خدا اراده کند احداث اون فعل رو و عبد اراده کنه عدم اون فعل رو، در چنین حالتی اجتماع وجود عدم لازم میاد. در حالتی که هر دو اراده کنن عدم رو مشکلی نداریم، در حالتی که هر دو اراده کنن وجود رو باز مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که یکی اراده میکنه احداث رو، یکی اراده میکنه عدم. جوابی که از این استدلال میدیم، جوابی که به ذهن نوع شما رسیده، الان هم به طرز بزرگه برام ترهش کرده، جواب اینه که در چنین حالتی که قدرت اراده عبد اختزا می کند عدم رو، اراده خدا اختزا می کند وجود را، عدم حاصل نمی شه، وجود حاصل می شه. چون اراده خدا قوی تر از اراده عبده. در صورتی این دو اراده هر دو اثر می کنند و فعل هم موجود میشه هم معدوم میشه، که هر دو اراده در عرض هم باشند و قدرتشون یکسان باشه، یک اراده نتواند بر اراده دیگر غلبه کند، وقت اون انجام میده اونم ترک میکنه، و یه فعل هم میشه موجود هم میشه معدوم. اما اراده اب کجا توانایی داره که در مقابل اراده خدا بیسته و مقاومت کنه؟ اگر خدا اراده کرده احداث رو، عبد اراده کرده عدم رو، فعل انجام میگیره. اون وقتی که دیگه مقدور عبد نیست، نه مقدور خدا نیست، چون خدا قدرتش حاکمه بر قدرت عبد، ارادهش حاکمه بر اراده عبد. در صورتی این اراده عبد حاصل میشود، دقت کنید، در صورتی اراده عبد انجام میگیرد که قادر دیگر یعنی خدا اراده احداث نکنه. اگر او اراده احداث میکنه، اراده عبد انجام نمیگیره. پس عبد ارادش محکوم اراده خداست و فعل از تحت قدرت او خارج میشه، نه از تحت قدرت خدا خارج بشه. ولو فعل شخص اونه، مادامی او میتواند در فعلش تأثیر بگذارد که قادر دیگر که خداست، اراده مخالفی نکرده باشه. اگر خدا اراده مخالف کرده باشه، عبد تأثیر نمی، ارادهش تأثیر نمیگیره. و اگر اراده خدا موافق باشه با اراده عبد، عبد به نظر ما که قائل به اختیار عبد عباد هستیم، به نظر ما عبد تأثیر میذاره، اراده عبد تأثیر میذاره و کار انجام میگیره. چرا؟ چون خدا اجازه داده که او اراده کنه و اجازه داده که با این ارادهش فعل انجام بده. اما در حالتی که خدا اراده خلاف میکنه به او اجازه نمیده کار انجام بده. وقتی اجازه نداره اون تمام قدرتش ارادهش همش ازش گرفته میشه. این جواب روشنه. حالا چطور جوابیان به این مسئله نرسیدن جای تعجب داره. چرا؟ اگه خدا اراده خلاف بکنه جذب میشه. خب از کجا معلوم که خدا اراده خلاف کرده؟ ببینید ما فعل انجام میدیم. ما فعل انجام میدیم در صورتی که خدا اجازه انجام به ما داده باشه. و در صورتی که اجازه انجام به ما نده اختیار از ما میگیره و جذب میشه. و هیچ عیبی نداره که خدا اختیار از کسی بگیره. میتونه خدا اختیار از کسی بگیره چون خودش عطا کرده خودش هم پس بگیره. هستن کسانی که اختیار ازشون گرفته میشه، اختیار هیچ کار ندارن. گفته میشد در بیمارستانی کسی رو هر کار میکردن غذا بخوره نمیتونست غذا بخوره، قاشق رو دستش میدادن میگفتن بیا تا بالا، میابر تا بالا، ولی نمیتونست بخوره. میگفتن که این اراده ازش گرفته شد. اطباء تشخیص دادن که اراده ازش گرفته شد، نمیتونست کار انجام بده. خب این پیش میاد که خدا اراده رو بگیره. وقتی پیش میاد اراده رو بگیره یا پیش میاد که جلو اراده رو بگیره، هر دوش میشه. اصل اراده رو منتفی کنه یا نه نظر این اراده انجام بگیره. بالاخره یه چیزی در ذهن این شخص بندازه که ارادهش عوض بشه یا ارادهش عوض نشه، تلاشش رو بکنه به نتیجه نرسه. تمام اینا رو خودمون تجربه کردیم. گاهی اراده پس گرفته میشه از خودمون. یعنی میبینیم که کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، رأیمون عوض میشه. فکر می‌کنیم خودمون رأیمون عوض کردیم. چه بسا که از اون بالا ارقا شده. یا گاهی از اوقات رأیمون عوض نمیشه، تا آخر فشار میاریم، تلاشمون می‌کنیم ولی به نتیجه نمی‌رسیم. آخر سرخورده برمی‌گردیم. این همه به خاطر این که از اون طرف ما ایجاد شده. جبر هم هیچ اشکالی نداره. خود جبر که ما جبر که محال نمی دونیم، در خیلی جا جبر هست. ما میگیم اگر جبر بود در جایی که جبر هست عذاب نیست. خب اینجا که خدا جلوی من گرفته عذاب نمی کنه اگر خودش گرفته باشه. البته یه مواقعی هست که خدا مانع میشه و عذاب هم میکنه. اون در صورتیست که من خودم مقدمات شقاوت رو فراهم کردم و خدا میگه تو لیاقت نداری که به سمت کار خیر بری. کار خیر ازم گرفته میشه و بعدم ازم سوال میشه چرا تو این کار نکردی. نمیتونم جواب بدم خدای نذاشتی. میگه نذاشتم به خاطر جرمی که مرتکب بودی. چون مرتکب اون جرم شدی توفیق رو ازت گرفتن. وقتی هم توفیق از شخصی گرفته بشه خودش نمیتونه به تنهایی کار کنه. ما همه کارهایی که میخوایم بکنیم ولو اختیار داریم، همه کارها باید توفیقش داده بشه. توفیق هم یعنی اجتماع جمیع اسباب، تمام اسباب باید جمع بشه. این معنی توفیقه. ولی یک سبب جمع بشه توفیق نیست. توفیق یعنی اجتماع جمیع اسباب. خب خدا به ما اراده داده، اگر توفیق نده اراده ما تأثیر نمیکنه. بنابراین این که داریم عرض میکنیم جاهای جبر میشه، خدا مؤاخذه نمی کنه. اونجاست که بدون فراهم کردن زمینه از جانب من جبری صورت میگیره، مؤاخذه نمیشه. یه وقتی خدا منو مجبور میکنه که فلان کار رو انجام ندم، یعنی توفیق بهم نمیده، به خاطر اینکه خودم زمینه توفیق رو فوت کردم. اونجا اگر من کاری رو انجام ندادم کارم لازم بود، مؤاخذه میشه. نه، زمینه که فراهم میشه لیاقت من برای توفیق دادن وجود میاد، به وجود میاد و خدا توفیق میده. چون خدا کاری که میخواد انجام بده در زمینه قابل انجام میده، در یه چیزی که قابل انجام میده. اگر من قابلیت پیدا کردم خدا توفیق میده، قابلیت پیدا نشدم نه. بله بله. توفیق البته توفیق در حد الجا نیست. خدا توفیق ها رو دائما افاضه میکنه. این سوالی که ایشون میکنه لازمه جواب داده بشه. میفرمان که کار خیری بخوام بکنم باید خدا توفیق بده. توفیق بخواد بده باید زمینه قابل داشته باشم. زمینه قابل هم باز اقتضا میکنه که من اعمال خیلی رو انجام داده باشم تا زمینه قابل داشته باشم. اون اعمال خیلی هم باز احتیاج به توفیق داره. پس هی توفیق از اصل باید توفیق باشه تا کار زور بشه. توضیح مطلب اینه که خدا از باب این که بخیل نیست نسبت به همه ابتداءن راه خیر رو باز میکنه و اسباب خیر رو فراهم میکنه بدون اختلاف، چون خدا به کسی نزدیکتر از دیگری نیست. یعنی اینطور نیست که به این شخص نزدیک باشه به اون شخص دور باشه، به همه نزدیکه، نسبتش به همه مساوی است، به همه توفیق خیر رو میده، در رحمت رو بر همه باز میکنه. انسان هایی هستن که از این خیری که خدا بهشون داده استفاده میکنن به حسن انتخابشون، انسان هایی هم هستن که به سوء انتخابشون از این راه استفاده نمیکنن، از این راهی که خدا باز کرده استفاده نمیکنن. و امور معنوی طوریست که اگر قدرشون رو ندونیم زود از بین میرن. امور مادی این چنین نیست، شما قدر پول رو بدونید یا ندونید اون مقدار که تعیین شده براتون میاد، اما امور معنوی اینطور نیست. اگر قدرشون ندونید میره، خیلی سریع هم میره. خدا راه رو برای همه باز میکنه. گروهی انتخاب میکنن، توفیق میاد پشت سر هم. گروهی انتخاب نمی کنن، توفیق ازشون گرفته میشه، زمینه و لیاقت و قابلیت فوت میشه. همینایی هم که توفیق بهشون دادن تا اون آخر باید مراقب باشن، لحظه ای بخواد پشت بکنه بدتر از اونی که از اول گرفته شد از این گرفته میشه. یعنی اشخاصی که با داشتن توفیق هی پیش میرن و ترقی میکنن بالا میرن، اگر اینا بخوان مخالفت کنن از اون بالا به زمین میفتن که کاملا له میشن. کسانی که به مقامات عالی رسیدن بیش از بقیه مردم در خطرند. اگر بخوان کوچکترین خطایی مرتکب بشن بیشتر از اون افراد معمولی آسیب میبینن. ولی بالاخره خدا به همه، منظورم اینه که خدا به همه راه خیر رو نشون میده، برای همه راه خیر رو باز میکنه، موانع رو برطرف میکنه و به عبد میگه مشغول بشون. اگر اطاعت از اون مشغول شد این دیگه به انتخاب خودشه، خدا در اینجا دخالت نمیکنه. البته میتونه دخالت کنه، ولی طبق اون روایتی که از امام رضا علیه السلام در توحید صدوق داریم خدا در این مسائل دخالت نمیکنه. یه راه ارتباط کردم، اختیارم بهت دادم، خودت اقدام کن. اگر اقدام کرد دستشو میگیره، اگر اقدام نکرد کارش نداره. البته گاهی به خاطر بعضی ملاحظات اگه اقدام نکرد یه جوری تنبیهش میکنه که اقدام بکنه. این به خاطر اینکه مثلا قبلا کارهای خیلی انجام داده، خدا میخواد یه جوری جواب بده، یا فرض کنید پدر و مادرش کارهای خیلی انجام دادن، به خاطر دل اونها این پسر رو رعایت میکنه. یه جور یه اتفاقاتی گاهی میفته که خدا از یک خلافهای چشم‌پوشی میکنه. ولی اگه چشم‌پوشی هم نشد مشکلی نیست، خداست دیگه، بالاخره میگه خودت مقصری. و اینم اضافه کنم که بسیاری از این مشکلاتی که ما فراهم میکنیم که استقاق و مؤاخذه پیدا میکنیم بسیارش خدا ندیده میگیره. خودش هم داره خودش فرموده در قرآن و یفو عن کثیر، بسیاری از این گناهاتون رو میبخشه. اگه میخواست به همه اینها ما رو عفو کنه که ما توفیق یک کار خیر هم نداشتیم، چون بالاخره کار شر زیاد بود در جهان. پس توجه میکنید که این که فرمودید درسته، خدا ابتدا توفیق میده، از ابتدا توفیق میده. من اگر استفاده کردم لیاقت برای توفیق های بعدی رو پیدا میکنم، استفاده نکردم خودم راه رو بستم. خب عبارت جبائیان رو خوندیم، جوابش هم عرض بکنم. و انشوفت جبائیان، از شبه جبائیان این چنین جواب بیدیم، ان العدم، یعنی عدمی که عبد اراده کرده بود. چون در فرضی که جبائیان مطرح کردن فرضشون این بود که عبد اراده کند عدم را و خدا اراده کند احداث را. ما در جوابی که میخوام بدیم به همون فرضی که کردن جواب میدیم. لذا منظور از عدم، عدمیست که عبد اراده کرده. عدم انما یحصل یعنی فعل معدوم میشه اذا لم یوجد دائن لقادر آخر الى ایجادی. قادر آخر در اینجا خداست. اگر دائی برای قادر دیگر به ایجاد این فعل وجود نگیره، عدم از این عبد حاصل میشه، یعنی فعل معدوم میشه. اما اگر قادر آخر که خداست دائی به ایجاد این فعل داشته باشه، عبد هر چقدر تلاش کنه داره عدم فایده نداره. چرا؟ چون قدرت خدا حاکمه، قدرت خدا در عرض نیست. پس در صورتی عدم حاصل میشه که اون قادر دیگر اراده ایجاد نکند، وقت عدم به تنهایی تحقق پیدا میکنه. اگر اون قادر دیگر اراده ایجاد بکند، وجود به تنهایی تحقق پیدا میکنه. پس هیچ وقت اتفاق نمیفته که هم وجود تحقق پیدا کنه هم عدم تا اجتماع نقیزن بشه. عدم تحقق پیدا میکنه در صورتی که خدا اراده احداث نکنه، و وجود تحقق پیدا میکنه در صورتی که خدا اراده احداث بکنه. پس یا وجود تحقق پیدا میکنه یا عدم، و هیچ وقت هر دو با هم جمع نمیشن. این که میگم عدم تحقق پیدا میکنه، برای این که لفظی نداریم که بهتر از این بتونیم افاده کنیم، ولی عدم تحقق پیدا نمیکنه. نه مهم این نیست، عرض کردم، چون مهم این نیست، چون که ما داریم مثالی رو که جبائیان گفتن رد میکنیم. در اون مثال، در اون مثال چون فرض کرد که عبد اراده میکند عدم رو، و قادر آخر که خداست اراده میکنه احداث رو، اونجوری فرض کرد. اگر شما بخواد برعکسش کنید، بر اساس اون بحث میگیم وجودی که عبد اراده میکند در صورتی حاصل میشود که دایی که قادر آخر دایی به عدم نداشته باشه. بر اساس اون میتونی همینجا چرا همین تطبیق میکنیم. ببینید درست عبارت اگر تطبیق نشه به قول شما مهمه، ولی این عبارت داره جواب اون فرض جبایان میده. جبایان اون طور فرض کردن، ما در جوابشون این طور میگیم، ولی اگه اونام کلی فرض میکنن ما جوابشون کلی میده. چون اونا یه شخص خاصی از یه من مورد خاص رو فرض کردن، ما جوابون در همین مورد خاص پیاده کردن. اونا اگه کلی جواب میدن ما کلی جواب میدیم. اینجا حتما باید به همین صورتی که عرض کردم معنا بشه که با حرف جبایان جور در جور حرف اونا رد کنه. خب توجه کردیم 6 تا قول نقل کردیم که در هر 6 تا تعمیم قدرت ندیده گرفته شده بود و قدرت خدا مخصوص بعضی امور قرار داده شده بود. عمومیت قدرت را انکار کرده بودند. ما برای هر 6 تا جواب خاص دادیم. البته جواب فلاسفه رو گفتیم، قبلا گفتیم، بقیه رو ترس دادیم، جواب خاص دادیم. حالا یه جواب عام از همه میخوام بدیم، جوابی که هر 6 تا رو رد کنه. جواب خاص دادیم، جواب عام من میخوام بدیم. جواب عام اینه که اون چه که باعث میشه قدرت تعلق بگیره امکانه. اگر فعلی متصف به امکان بود قدرت بهش تعلق میگیره. فعلی که متصف به وجود باشه مقدور نیست، به خودش حاصل میشه، مقدور نیست. فعلی که متصف به امتناع باشه مقدور نیست، اصلا حاصل نمیشه. تنها فعلی مقدور است که متصف به امکان بشه. این یه مقدمه. تمام افعالی که این آقایون از تحت قدرت خدا خارج کردن، تمامشون متصف به امکانند، یعنی معیار مقدوریت دارن. این مقدمه دوم. نتیجه میگیم پس خدا بر همه قدرت داره. دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، مقدمه اول اینه که هر فعلی که ممکن باشد مقدور خداست. مقدمه دوم، تمام این افعالی که این آقایون ذکر کردن و تعلق قدرت خدا رو به این افعال منتج شدن، همه ممکنند. یعنی معیار مقدوریتی دارن، نتیجه میگیریم. پس تمام این افعالی که گفتن مقدور خدا نیست، تماما مقدور خدا هست، هستن. پس خدا قدرت است که همه چی تعلق میگیره. بله این فعلا ممکن نیست. کجاش نه هم کرده باشه، بالاخره امریست ممکن، امریست ممکن مقدور خدا هست، امریست ممکن مقدور خدا هست. حالا میگین فرض کنی یه مانعی میخواد بیاد جلو قدرت خدا رو بگیره، مانع رو که جواب دادیم، مانع جواب دادیم. ببینید خود فعل کار داریم، خود فعل ممکنه و خود فعل مقدوره. اینا گفتن مبانی ممکنه پیش بیاد، این مقدوریت رو از نمی داره. ما اون مبانی رو برداشتیم، اصل مقدوریت برای افعال ثابت شد. و در خیلی جهام که ادعای مبانی نتونستن بکنن، یعنی ادعاشون به نتیجه نرسید. و هذه المقالات کلها باطلتون، عبارت ها دوجه کردید، تیکه تیکه کردن، بالاخره یه خودشت گم بشه مطلب، ولی از این جهت که احتیاط به تکرار نداشت بهتر بود. به هذه المقالات کلشون باطل است، زیرا آنچه که مقتضی تعلق قدرت به مقدور است، انما هو الامکان. آنچه که باعث میشه قدرت به مقدور تعلق بگیره، امکان اون مقدوره. اگر چیزی ممکن الوجود بود مقدوره. از مع الوجوب و الامتناع لا تعلقه، یعنی لا تعلق للقدرت. اونجایی که امتناع حاصله یا وجوب حاصله قدرت تعلق نمیگیره، اونجایی که امکان حاصله قدرت تعلق میگیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ول امکانو ثابتن فی الجمیع، امکان در تمام این افعالی که آقایون از تحت قدرت خدا خارج کردن ثابته، یعنی همه این افعال ممکن الوجودن. این مقدمه دوم. نتیجه فسبق الحکم هو صحت التعلق، پس حکم یعنی صحت تعلق قدرت ثابت میشه، یعنی قدرت صحیح است به همین افعالی که آقایون گفتن تعلق نمیگیره تعلق بگیره، زیرا که این افعال ممکنند و همین ممکن بودن مجوز تعلق قدرته. پس قدرت خدا به تمام این افعال تعلق میگیره. و الهازا به همین مطلبی که گفتیم، اشار المصنف رحمه الله به قولش که گفت، که ما اون عبارت مصنف رو معنا کردیم، حالا دوباره در شرح اشاره هم معنا میکنیم. فرمود عمومیت العله، مرادش از علت یعنی علت مقدوریت، علت مقدوریت همون امکانه. عمومیت العله ای الامکان، این که علت یعنی امکان در همه افعال به طور عموم وجود دارد، مستلزم اینه که صفت یعنی قدرت بر کل مقدور هم در تمام افعال وجود داشته باشه. علت، علت مقدوریت که امکان است، در تمام افعال وجود داره. این مستلزم این است که صفت که قدرت است به تمام افعال به تمام تعلق بگیره. پس عمومیت العله یعنی امکان که عموم علت مقدوریت است، مستلزم این است که صفت یعنی قدرت بر کل مقدور حاصل باشه. به همین جهت میگیم خدا بر همه افعال قادر است. اون افعالی هم که ممتنع الوجودند، اونها رو خودشون رو قابل نمیدونیم که فعل خدا بهشون تعلق، قدرت خدا بهشون تعلق بگیره. چرا؟ چون ممتنعات معدومند، معدوم که متعلق هیچی قرار نمیگیره، متعلق قدرت خدا هم قرار نمیگیره. علت این که مقدور قرار داده نمیشن به خاطر معدوم بودنشونه. معدوم، معدوم محال هم هستن. خب شما ممکنه سوال کنید که ماها هم در وقتی که نبودیم معدوم بودیم، چطور قدرت خدا به ما تعلق گرفت؟ یا به تعبیر دیگه، چطور قدرت خدا به معدومات ممکن تعلق میگیره؟ اون به معدومات ممکنه تعلق نمیگیره، هر دو معدوم هم. تعلق قدرت به معدوم ممکن پس چرا اجازه داده میشه؟ با این که اینم معدوم و اینم معدوم. علتش اینه که مقدورهای ممکن یک مقدورهای ممکن یه سابقه وجودی دارن. حالا سابقه وجودی مثلا ماها، ماها در اسلاب آبایمون وجود بالقوه داشتیم، به همون وجود بالقوه ما قدرت خدا تعلق میگیره و ما رو بالفعل میکنه. در مثل ماها مشکلی نیست، در مثل ماها که سابقه وجودی داریم، یعنی یه جوری استعدادمون قوهمون در قبل از خودمون موجوده، یعنی در موجودات مادی ما معدوم بودیم به عنوانی که ما هستیم، ولی قوهمون معدوم نبود. در همون حضرت، در صلب حضرت آدم همه ماها بودیم، منتها بالقوه البعیدت عن الفعل، ولی بالقوه بودیم، بعد کم کم بالفعل شدیم. نه معدومات مادی رو عرض می کنم، حالا یکی که عرض می کنم. بله، من دارم اشاره می کنم به این که موجودات مادی مثل ماها که سابقه عدم داشتیم، ما همه بالقوه موجود بودیم، اگرچه خودمون به ما این که خودمون هستیم وجود قبلی نداشتیم، ولی قوهمون موجود بود. قدرت خدا به این قوه تعلق گرفت و ما رو بالفعل کرد، یعنی موجود کرد. پس ما معدوم محض نبودیم، لذا متعلق قدرت قرار گرفتیم، برخلاف ممتنعات که معدوم محضند، هیچ سرنخی ازشون، قوهی ازشون وجود نداره. این مال ماها. میان سراغ حضرت آدم و بعد هم مجردات. در مجردات چه نمیشه که قوه قبلی داشتن، قوه وجودی داشتن؟ در باره اونا باید بحث کنیم. در مورد حضرت آدم، اولا اگر فیلسوف بحث کنیم، فیلسوف مسائی بحث کنیم، میگه حضرت آدم یکی از آدمهای وسطی است. اون همینطور که قبلا من اشاره کردم معتقد است که انسان از ازل خلق شده و انسان اولی ما نداریم. حضرت آدم رو کنایه میگیره از نوع انسان، میگه اشاره داره به نوع انسان، به آدمیت انسان. یه حضرتی به نام آدم نبوده، همه ماها آدمی. این آدمی که گفته میشه اشاره داره به نوع ماها، یعنی معتقدم که آدمی به عنوان یه شخص وجود نداشته، آدم به عنوان یه نوع وجود داشته. کی؟ خب اینا رو نه، اینا رو میگیم ولی یه آدمی بوده، ولی آدم به من یا ممکنه یه در بین این انسان‌ها یه نفر اسمش آدم بوده، پسری داشته به نام شیخ، اون میگه آدمای وسطی بوده، ولی اون آدم ابوالبشری که گفته میشه به نظر مشا یعنی آدمیتی که نوع بشر به او وابسته است. اون نظرش اینا رو نمیخوام بگیم درسته ها، نظر مشا اینه. اما در مورد آدم بنابر نظر خود ما که به مشا کار نداشته باشیم، آدم رو اونطور که شریعت برای ما توضیح داده، خدا گل آدم رو خمیر کرد 40 شبانه روز و چه کرده چه کرد، یا 40 سال، 40 شبانه روز، 40 سال یادم میسرم، چه کرده گل آدم رو خمیر کرد. پس معلوم میشه آدم سابقه داشته، گلی داشته که خمیر شده، نطفه نموده، گل بوده، هر چی بوده، بالاخره اونا سابقه داشته. پس اونم بالقوه در یه چیزهای موجود بوده و خدا موجودش کرد. حالا اینا رو عرض میکنم، سب کنید یه چیز. نه خب آقایون سوال کردن، حضرت آدم چی میگه؟ داشتم جواب میدم. بله بله، از اون بحث ما در اینه که عقول رو که مجردن، اصل ماده رو که حالا بعد بشه گیر یا بشه حضرت آدم، اصل ماده رو یا صور رو خدا چطوری آفریده؟ این بحث داریم که چطوری خدا آفریده. اینو اعتقادات مختلف دارم. مثل مشا معتقدن که صور علمیه این موجودات پیش خدا بوده و خدا وقتی به خودش عالمه، چون علت کل موجوداته و علم به علت مستلزم علم به معالیله، در همون مرتبه ذاتش که علم به خودش داشته علم به معالیل داشته، ولو معالیل هنوز وجود نگرفته بوده و از همون علمی که داشته اشیا رو آفریده، اشیا رو از همون علمی که داشته آفریده. پس قدرتش به این تعلق گرفته که اون وجودات علمی رو تنزل بده و وجود خارجی درست کنه. این نظر مشاهده که بازم همونطور که توجه میکنید قدرت به موجود تعلق گرفته نه به معدوم، و معدومی دیگه نداریم چون علم خدا به اشیا حتما موجوده، همونطور که ذات خدا موجوده علمش هم موجوده. اما در روایات ما داره که خدا اشیا رو اشیاء اصلی رو لا من شیء آفرید. این لا من شیء حرف مشار هم تقریبا رد میکنه، نمیفرماید که اشیا رو من لا شیء آفرید. آفریدن اشیاء من لا شیء باطله. گفته میشه این در رو از چوب ساختیم، اون یکی رو از آهن ساختیم. بعد از لفظ من یا از ماده شی میاد، در رو از چوب ساختیم. حالا اگه بگیم خدا اشیا رو از لاشی ساخته، یعنی از عدم ساخته، لازمش اینه که عدم بشه ماده اشیا و عدم ایشاخ ماده اشیا نمیشه. پس من لاشی نساخته، لامنشی ساخته. لامنشی یعنی بدون که چیزی باشه خدا ساخته. و این قدرت لایتناهای خداست که شیعی رو می سازه. حالا اون اولین شیعی که ساخته میشه در بعضی روایات داریم که آبه، وقت من المای کل شیعی هست. حالا اجازه بدید من به این آب رسیدم، این آب رو با توضیح بدم دیگه چی که ساخته شد، حالا بقیهش که از این آب ساخته میشه. بله، لامنشه ساخته شده. لامنشه یعنی هیچی نبوده و خدا ایجاد کرده. این معدوم معدومی بوده، همین اولین چیز، اولین مخلوق که ما است معدوم بوده، البته به لحاظ ذات معدوم بوده نه به لحاظ زمان. چون اگر ما خلق و ازلی بدونیم این فقط به لحاظ ذاتش معدوم بوده، به لحاظ زمان معدوم نبوده. یعنی اینطور نبوده که در لحظاتی معدوم باشه بعدن موجود باشه، از همون اولی که خدا موجود بوده اینم موجود کرده دیگه. سابقه عدم نداشته، فقط سابقه عدم ذاتی داشته، یعنی به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداشته ولی قابلیت وجود داشته. چون قابلیت وجود داشته خدا بهش وجود داده. به تعبیر فلسفی امکان وجود داشته، امکان ماهوی، امکان ماهوی داشته. این امکان ماهوی سرنخی از اون شه و همین باعث میشه که خدا وجودش بده. اما ممتنعات به ذات این سرنخ رو ندارن. دقت کردید این مطالب رو بردیم تا اون ازل رسیدیم حل کردیم. میتونید بدون اینکه تا اون ازل برسید در همین لایزال همه رو حل کنید، بگید همه موجوداتی که مدونن امکان ماهوی دارن، چون امکان ماهوی دارن مقدورن. همین که خودشون گفت، همین که مرحوم خواجه گفت، مرحوم علامه گفت که چون امکان ماهوی دارن مقدورن. اون ممتنعات به ذات امکان ماهوی ندارن، چون امکان ماهوی ندارن همچنان معدوم میمونن، مقدورم اصلا نیستن، مقدور میشن متعلق قدرت میشن. من جواب رو مفصل مطرح کردم با این که میشد مختصر مطرح کنیم، بردم شما رو راه های دور بعدم آوردمتون اینجا نزدیک. علتش این بود که بیشتر مطلب زیر رو بشه، ولی از اول میتونستم بگم همه موجودات امکان ماهوی دارن و به خاطر امکان ماهویشون مقدورن. همون سرنخی که لازم است امکان ماهوی است، که این امکان ماهوی در اشیاء ممتن، در ممتنعات به ذات نیست. خب بحث ما در قدرت تمام شد. بله. نه در مبنای نه در مبنای متکلم هم آخر درستش کردیم دیگه، در مبنای متکلم احتیاج به ازلیت هم نبود. هر موجودی که ممکنه وجود باشه، چه در ازل بخواد وجود بگیره چه در لایزال بخواد وجود بگیره، همین امکان وجود اجازه تعلق و قدرت رو بهش میده. امکان وجود کار نداریم به اینکه ازلی باشه، میخواد ازلی باشه میخواد غیر ازلی. فیلسوف میگه ازلی، متکلم میگه ازلی نیست، ولی هر دو معتقدن که امکان وجود داره. همین اندازه که امکان وجود داره متعلق قدرت قرار میگیره، چه در ازل متعلق قدرت قرار بگیره چه در بعد از ازل. خب بحث ما در قدرت تموم شد. توجه کردیم در قدرت دو تا بحث داشتیم، یک بحث در اثبات قدرت، دوم بحث در عمومیت قدرت. هر دو هم ثابت کردیم و تمام شد. هم ثابت کردیم که خدا قادر است، از اثبات قدرت فارغ شدیم. هم اثبات کردیم که قدرت خدا عام است، نسبت به همه چی تعلق گرفته، و مخالفین رو هم رد کردیم. انشاءالله بعداً وارد بحث وارد در صفت دیگر که علم است میشیم. الحمدلله.